ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بهترین سلام ها و صلوات ها رو هدیه میکنیم به محضر جناب ختم مرتبت خاتم الانبیا رحمتا للعالمین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. و همچنین عرض سلام و تحیات وافره داریم به محضر آقا جانمون قطب دائره امکان حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف. و همچنین عرض سلام، ادب، احترام، ابراز ارادت ویژه و مخصوص خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند و فرهیخته و پروپاقرص و دلسوز و پایکار شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون، برنامه وحیانه، که هر هفته چهارشنبه ها با این برنامه مهمان منازل سراسر صفا و صمیمیت شما عزیزان میشیم و این توفیق نصیب ما شده که به اتفاق هم در خدمت قرآن و در محضر قرآن باشیم و از آیات الهی بهره ببریم. خب همونطور که مستحضرید از قسمت گذشته وارد مبحث قرآن و علوم تربیتی شدیم و به سوالات بسیار مهمی جناب استاد دکتر حسینی نیشابوری در قسمت گذشته پاسخ دادن و وارد یک مبحث جدیدی شدیم القصه، و خدا رو شکر مباحثی هست که مبتلا به هست و در زندگی روزمره ما مورد استفاده قرار میگیره. لذا خواهش میکنم همین ابتدای برنامه خدمتتون باشه، قلم و کاغذ و یادداشت بکنید نکات رو و مطمئن باشید که به درد دنیا و آخرت شما خواهد خورد. و این رو هم عرض بکنم که از هر جای جهان به هر شکلی از هر طریقی به هر نحوی چشم دوختید به قاب شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف، باعث افتخار، قوت قلب و دلگرمی بنده و همکارانم بوده اید، هستید و خواهید بود انشاءالله که زیر سایه قرآن و الطاف قرآن و اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین حال دلتون خوب باشه و در اوج حال و احوالات خوب دلتون بیننده برنامه های شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف باشید. 3015-15-15 راه ارتباطی میان ما و شما هست. هر گونه سوال، نظر، پیشنهاد و انتقادی که دارید رو و یا حتی شبهاتی که باش برخورد بکنید در فضای حقیقی و فضای مجازی از این طریق برای ما ارسال بفرمایید. ما پیام ها رو دستبندی میکنیم و ارسال میکنیم برای دوستان و همکارانمون در واحدها و بخشهای مختلف مؤسسه و شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف، و با جان و دل استقبال میکنیم، میخوانیم و دوستانمون انشاءالله ترتیب اثر خواهند داد. با افتخار امروز هم در خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسینی نیشابوری هستیم و با افتخار از محضر ایشون استفاده می‌کنیم. جناب استاد سلام علیکم و رحمت الله، وقتتون بخیر. خیلی ممنونم از اینکه وقتتون رو اختصاص دادید ما. اگر سلامی هست بفرمایید تا در خدمتتون باشم.
سلام علیکم و رحمت الله. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت بینندگان عزیز.
خیلی ممنون، متشکرم از لطف حضرت عالی. خب جناب استاد الحمدلله یک مبحث جدیدی رو ما از قسمت گذشته شروع کردیم، مبحث قرآن و علوم تربیتی. من حالا میخوام برنامه رو و این قسمت رو هم باز با یک سوال شروع بکنم و رابطه قرآن و علوم تربیتی رو دوست دارم مورد بررسی قرار بدیم. اینکه قرآن در واقع چقدر از این علوم تربیتی که انسان با تجربه بهش دست پیدا کرده رو پذیرفته و چه قسمت‌هایش رو رد کرده و اصلا به شکل خلاصه قرآن چه مواضعی رو اتخاذ کرده در برابر این علوم قرآن، علوم تربیتی. خیلی ممنون میشن.
بسیار عالی. بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با ارتباط قرآن و علوم تربیتی، وقتی میگیم علوم تربیتی منظور اینه علومی که متخصصان تربیت به صورت تجربی بهش دست پیدا کردن. این که چطوری، چه مقدارش رو قرآن تایید میکنه، چه مقدارش رو قرآن تایید نمیکنه، تعامل قرآن با علوم تربیتی چیه، تعاملش چند گونه است. برخی از موارد رو تایید میکنه، یعنی آنچه که متخصصان تربیت بهش دست پیدا کردن قرآن تایید میکنه.
بله.
من مثال براتون بزنم. در روانشناسی تربیتی یکی از موضوعاتی که مطرحه روش های یادگیری است. یکی از روش های یادگیری، روش یادگیری مشاهده است. یعنی انسان میبینه، چیزی رو فرا میگیره. در رابطه با یادگیری مشاهده ای ما به قرآن مراجعه میکنیم، میبینیم قرآن این رو تایید میکنه. قضیه فرزندان حضرت آدم، قابیل برادرش هابیل رو کشت. وقتی کشت، خب من این چیکارش بکنم؟ قرآن میفرماید فبعث الله غرابا یبحث فی الارض. کلاغ اومد، نشست، زمین رو حفر کرد، گود کرد، چیزی رو دفن. حالا در این که چی بوده ما در روش بحث نداریم. این که چیزی رو دفن کرد.
بله.
چیزی رو زیر خاک کرد. قابیلم دید این کلاغ اومد چیزی رو زیر خاک کرد. خب منم این رو دیدم، یاد گرفتم، بلافاصله زمین رو گود کرد و برادر رو زیر خاک پنهان کرد. به سیره معصومین هم که مراجعه میکنیم این مشاهده میشه. امام حسن و امام حسین علیهم السلام دیدن پیرمردی اشتباه وضو میگیره. رفتن گفتن فلانی، گفت چیه؟ گفت شما ببینید من و برادرم چطوری وضو میگیریم. امام حسن وضو گرفت، امام حسین وضو گرفت، پیرمرد نگاه کرد و یاد گرفت، متوجه شد وضوی که تا الان انجام میداده اشتباه. این روش مشاهده ایست، متخصصان در مباحث تربیتی بهش دست پیدا کردن به صورت تجربی، قرآن هم اینو تایید میکنه. اما برخی وقتها قرآن علاوه بر این که تایید میکنه یه چیزایی رو اضافه میکنه. باز یکی از روش های یادگیری که تو روانشناسی تربیتی مطرح میشه روش یادگیری مشاهده ایست. خب سوال اینه آیا این یادگیری مشاهده ای در قرآن مطرح شده؟ بله این در قرآن مطرح شده. یادگیری اکتشافی، عذرخواهم، یادگیری اکتشافی آیا این در قرآن مطرح شده؟ بله مطرح شده. یعنی استاد یه طوری، معلم یه طوری اون فضا رو فراهم بکنه که معماگونه باشه. خب ما این رو در قرآن میبینیم. در قضیه حضرت ابراهیم که بت‌ها رو شکست، یه طوری نمایان کرد که قضیه معماگونه شد. اومدن وارد شدن دیدن بله بت‌ها شکسته شده و تبر بر گردن بت بزرگ. میبینیم این رو که آقای جرم برونر، یکی از روانشناسان در آمریکاست، این رو مطرح میکنه، قرآن اینو تایید میکنه. اما علاوه بر این که تایید میکنه میبینیم یه چیزایی رو اضافه میکنه. ایشون یه شیوه رو مطرح کرده ذیل روش یادگیری اکتشافی، ولی ما میبینیم قرآن روش‌های متنوعی رو مطرح میکنه. پس مورد اولی که تایید میکنه، مورد دوم تعامل قرآن با علوم تربیتی چطوره، میاد علاوه بر این که تایید میکنه یه چیزایی اضاف میکنه. برخی وقتها هم قرآن با علوم تربیتی تعاملی که داره میاد اصلاح میکنه. تو علوم تربیتی یکی از مبانی که مطرحه در رابطه با انسان، مبانی انسان شناختی است. در علوم تربیتی انسان تک بعدی مطرحه، یعنی انسان همین انسان و همین جسمش. اما ما زمانی که میایم به قرآن مراجعه میکنیم میبینیم نه، این انسان تک بعدی نیست. یعنی این جسمو که تایید میکنه بمونه، میاد این رو اصلاح میکنه، میگه نه این انسان تک بعدی نیست. بله درسته انسان جسم دارد، اما علاوه بر جسم یه چیز دیگه هم داره
که یه جورایی اصل ماجراست.
اصلا ما در مبانی انسان شناختی مطرح میکنیم زمانی که میگیم انسان متشکل از جسم و روحه، فاذا سویته، بعد داره و نفخت فیه من روح.
من روح
یعنی یه چیز اضافه داره اون روحه. ما تو مبانی انسان شناختی زمانی که میایم این رو مورد بحث قرار میدیم، میگیم اصالت اینی که شما بهش اشاره کردید، میگیم اصالت باز با روحه، اونی که ماندگاره، اونی که جاویدانه روح انسان. من میخوام اینجا یه نکته بگم در رابطه با روانشناسی در غرب. اگر روانشناسی در غرب امروز بیاد چیزی رو به عنوان روح بپذیر، کلن روانشناسی درش تغییر و تحول به وجود میاد که انسان یه موجودیست دو بعدی، جسم دارد و روح دارد. اگر این رو بپذیرن
داستان کلن تغییر میکنه.
بله کلن یه تغییر و تحول ویژه در روانشناسی به وجود میاد.
بله خیلی منابط جناب استاد
ببخشید. و مورد آخر اینه که برخی موارد رو رد میکنه که حالا انشالله در جای خودش مورد بحث قرار خواهد.
انشالله جناب استاد، همطور که حالا اشاره فرمودید و حالا من در کلاس‌های مختلف استفاده کردم از حضور حضرت عالی، خب علوم تربیتی 16 علم رو شامل میشه علی ظاهر، درست از میکنم
خدمتتون؟ بله 16 تا علم که اینا مشهوره.
بله و یکیش هم مشاوره و راهنمایی هستش که حالا بازار گرمی هم داره.
بله
اونطور
بله.
که میبینیم در جامعه بازار گرمی داره و علی خصوص در حوزه ازدواج فعالیت‌های چشمگیری در این زمینه صورت میگیره. خب شاید روانشناسی غربی و حالا علم روانشناسی در واقع دنیوی که الان داره بالاخره عرصه رو در دست داره و حالا انشاءالله عزیزانی که در حوزه علوم تربیتی اسلامی و حالا روانشناسی اسلامی فعالیت میکنن انشاءالله من بعد خیلی بیشتر فعالیتشون دیده بشه، این روانشناسی غربی ازدواج رو یک قرارداد میدونه. من میخوام از محضر حضرت عالی این گونه بپرسم که دیدگاه قرآن نسبت به ازدواج چگونه هست؟ ازدواج رو چگونه می‌بینیم؟ آیا واقعا قرارداده؟ چون ما در قرآن هم می‌بینیم که یک سری قوانین برای ازدواج گذاشته شده. بعضی موقع عزیزان این برداشت رو می‌کنن که در قرآن هم ازدواج یک قرارداده، چون که حالا مبحث مهریه مطرح میشه و موارد این چنینی. من می‌خوام دقیقش رو از محضر حضرت عالی بپرسم.
بسیار عالی. من قبل از این که توضیح بدم نظر قرآن نسبت به ازدواج چیه، من این نکته ای رو اشاره بکنم. اینی که شما اشاره کردید در روانشناسی مطرح میشه، اینم یه قرارداده مثل قراردادهای دیگه. واقعیت امر همینه. من مدتی پیش با یکی از کسانی که از یکی از کشورهای اروپایی آمده بود با ایشون صحبت کردم. یکی از چیزهایی که برای ایشون تعجب آور بود این بود که میگفت خب اینجا ازدواج میرن خواستگاری و بعد از این که مراسمش برگزار میشه انسان مسئولیت قبول میکنه، هم از طرف مرد هم از طرف زن. این ازدواجی که صورت میگیره برای هر دو طرف تعهد آوره، مسئولیت قبول میکنن، متعهدن به همدیگه، بینشون مهر و محبت هست، در کنار همدیگه خوب و خوشن. و این براش تعجب آور بود. گفتم مگه جایی که شما هستید چطوره؟ گفت جایی که ما هستیم اینی که اینجا من دیدم این نیست. گفتم اونجا چطوره؟ بعدش شروع کرد توضیح دادن. گفتن خب جایی که ما هستیم به خانم با یه آقا مدتی میخوان با هم دیگه بمونن، حالا یه هفته، یک ماه، شیش ماه، یک سال با هم دیگه میمونن، بعد هم جدا میشن و باز مورد بعدی مورد بعدی. ولی اینی که من اینجا دیدم این جایی دیگه مشاهده نشده و من حقیقت ندیدم. برای ایشون واقعا برای ایشون شگفت آور بود.
این پایبندی و این نظمی که
بله بله با تعجب این رو بیان میکرد که متعهدن، در کنار همدیگه هستن، سالیان سال زندگی میکنن،
احساس مسئولیت دارن نسبت به همدیگه.
احساس مسئولیت دارن. یا مورد دیگه که من با ایشون صحبت کردم در رابطه با همین که ازدواج یک قرار داده، ایشون یه سری توضیحات داد و همینطور که داشت توضیح میداد، زندگی در کشور ما مشارکتی است. ایشون توضیح داد که یه سری مطالب رو بیان کرد. یکی از مطالبش این بود، گفت اگر دو نفر زن و شوهری هستن، حالا دو نفر که با همدیگه همخانه شدن، تعبیر ایشون بود، با همدیگه همخانه شدن، مدتی قرار کنار همدیگه بمونن، خب اینا با همدیگه میرن بیرون، فرض کنیم میرن رستوران، هر کی هر چی میخواد سفارش میده میاره، بعد وقتی حساب میخوان بکنه هر کسی خودش حساب. من این نگاه کردم، بعد این مقدار توضیح داد که آقا این زندگی مشارکتی یعنی چی، و ایشون میخواست بگه واقعا همین طوره. گفت حتی زمانی که اینا این مدت با هم بودن، حالا میخوان از هم یه جدا بشن، میخواد بره دنبال زندگیشون، میخواد بره دنبال زندگیش. گفت اگه یه تختی خریده باشن، این تخت دو نفره باشه، چه کار میکنم؟ گفت اره میارن این تخت رو اره. من یه نگاه، یعنی برام تعجب آور بود. نه حقیقت امر همینه، زندگی مشارکتی. یعنی میخوام اینو بگم، این که یه قرارداد، این که مدتی در کنار هم دیگه باشن، حالا مدتش چقدره، باز همینطور، این یه چیزیه که الان مشاهده میشه، این وضعیتی است که موجوده. این نگاه نگاه مادی است، این نگاه نگاه ملکی است، اما قرآن نگاهش این نیست. بله ما یه سری قوانین داریم، بله ازدواج هم قرار داده، اما نه به این معنا. اینی که روانشناسی میگه خب ازدواج قرار داده مثل قراردادهای دیگه، نه این نیست. قرآن این رو بیان نمی کنه. چرا؟ چون نگاه قرآن ملکوتی است.
احسنت.
نگاه قرآن معنوی است،
جاودانه.
داره به این ازدواج که نگاه میکنه از منظر ملکوت نگاه میکنه. شما ببینید یکی از آیاتی که در رابطه با ازدواج این آیه است، و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواج. قرآن میفرماید یکی از نشانه های خداوند، یعنی در حقیقت قرآن داره خداوند رو معرفی میکنه با چی؟ با ازدواج. این که برای انسان ازدواج رو قرار
از نشانه های خداوند.
و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواج، از نشانه های خداوند. من دیدم یکی از مفسران تو تفسیرشون نوشته از نشانه های بزرگ الهی، اینه که برای انسان از جنس خودش، از جنس خودش برای این انسان کسی رو قرار داده که با او ازدواج بکنه. این نگاه نگاهیست ملکوتی، داره خداوند رو معرفی میکنه، میگه یکی از نشانه های خداوند چیه؟ یکی از نشانه های خداوند اینه که برای این انسان از جنس خودش همسر قرار داد. ما به روایات هم مراجعه میکنیم، روایات هم همینه. شما ببینید پیغمبر میفرما من تزوج، کسی که ازدواج بکن، احرز نصف دین، نصف دینش رو حفظ کرد، فلیتق الله فی النصف الاخر، اون نصف دیگرش رو لازمه حفظ بکن. این نگاه نگاه ملکوتی است. در رابطه با روایاتی، من روایات متعددی یادداشت کردم، برخی از اینا رو بخونم براتون، اینها قابل توجه. پیغمبر میفرمه ما بنیه بناء فی الاسلام احب الی الله من التزویج. اولا تعبیر در این روایت میفرماید بنایی ساخته نشده، ازدواج رو داره تشبیه میکنه به یه ساختمان، میگه بنایی ساخته نشده که محبوبتر نزد خدا باشه از ازدواج. یعنی ازدواج رو تشبیه میکنه به یه ساختمان، اگه یه ساختمانی خواسته باشن بسازن، این ساختمان در مقابل بلایا، در مقابل چیزهایی که به ساختمان آسیب میرسونه، این محفوظ بمانه. خب در ابتدا میگن 5 تا مهندس مشخص میکنن تئوریشو، انجام بدن. باز 5 نفر دیگه مشخص میکنن بیان این رو ناظر باشن، به مرحله عمل برسونن که این ساختمان قابل توجه بشه. ما که تخصص در مباحث تربیتی داریم، در رابطه با ازدواج زمانی که صحبت میکنیم میگیم انسانی که میخواد ازدواج بکنه پایه‌گذار یک نسل میشه. اینقدر ازدواج مهمه که انسان پایه‌گذار یک نسل میشه. خب انسانی که میخواد ازدواج کنه باید ببینه با چه کسی میخواد ازدواج کنه، با چه خانواده میخواد ازدواج بکنه، چه نسلی رو میخواد پایه‌گذاری بکنه.
مثلا یکی از نگاه‌ها اینه جناب استاد، زمانی که میگن به خواستگاری میخواین برین، به این توجه بفرمایین که دارین مادر فرزند خودتون رو و پدر فرزند خودتون رو، حالا بالعکسش رو بنده عرض میکنم، میخواین انتخاب بکنین، لذا نسل شما اینگونه شکل میگیره و باید توجه ویژه داشته باشید.
بله همینطوره. در رابطه با ازدواج اون چی که به نظر میرسه اصل گرایش مرد به زن محبت الهی است، نه غریزه جنسی، چون برخی ها میبرن به اون سمت. من میخوام این رو بیان بکنم که اصل گرایش مرد به زن چیه؟ محبت الهی است. ما زمانی که به روایات مراجعه میکنیم پیغمبر میفرماید کلم از داد العبد ایمانن، انسان هرچی ایمانش بیشتر بشه چی اتفاقی میفته؟ چی اتفاقی میفته؟ میفرماید ازداد حبن لنس، محبتش نسبت به خانمها بیشتر میشه. اصلا در روایت داریم امام صادق فرمود من اخلاق الانبیا حبن نس، از اخلاق انبیا اینه که خانمها رو دوست دارن. در روایت دیگه داریم در رابطه با پیامبر، پیامبر میفرماید حب به الی من دنیاکم ثلاث، در این روایت پیامبر میفرماید 3 چیز از این دنیا نزد من محبوب. اول الطیب، بوی خوش. مورد دوم میفرماید حبا للنساء، دوست داشتن خانم ها. و مورد سومش میفرماید قرة عین فی الصلاه. مورد سومش چیه؟ مورد سومش نماز. میخوام این نکته رو بیان بکنم، نگاه قرآن به ازدواج صرف این که یک قرارداد این نیست، یعنی علاوه بر این که بله قرارداد هست، اونم یه قرارداد با شرایط، یعنی همینجوری نیست اسمش قرارداد باشه، نه قرارداد هست با یه شرایط خاص. و اونی که در قرآن قابل توجهه، نگاه قرآن به ازدواج نگاه ملکوتی است، نگاه معنوی است. همینی که بیان میکنیم میگیم ازدواج پایه و اساسش چیه؟ محبت الهی است.
بله جناب استاد، حالا فراتر هم که میریم، یعنی موقعی که میبینیم که خانواده های مسلمان فراتر از این قرارداد در واقع عمل میکنن، شاید وظیفه یک خانم انجام کارهای منزل نباشه بر اساس این قراردادی که حالا در قرآن هست، اما ایثار میکنه، فداکاری میکنه و این کارها رو انجام میده، حتی به رایگان که بر اساس این قرارداد میتواند وجهی دریافت کند، اما به رایگان بر اساس ایثار و فداکاری این کار رو انجام میده. اون نگاه، من خواستم این رو تایید بکنم که اون نگاه ملکوتی هست که غالب هست در امر تشکیل خانواده و ازدواج از منظر قرآن کریم. من جناب استاد اگر که اجازه بدیم بخشی رو ببینیم، بعد برگردیم بپردازیم به آثار ازدواج هم از دید قرآن و هم از دید غرب. خیلی ممنونم از لطفتون. بخشی رو به اتفاقا ببینیم بینندگان عزیز، برمیگردیم در خدمت شما عزیزان خواهم بود. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير.
در نیکی‌ها و اعمال خیر بر یکدیگر سبقت جویید. هر جا باشید خداوند همه شما را حاضر می‌کند، زیرا او در هر کاری تواناست. باید دانست که یکی از مهمترین شرایط تحقق ظهور امام عصر عجل الله وجود یارانی است که در جهت پیشبرد اهداف والای انقلاب مهدوی آن حضرت را یاری می‌رساند. نیروهای مؤمن، توانمند و مؤثر که بار اصلی قیام و نیز اداره امور در دولت امام را به دوش خواهند کشید. بر همین اساس یکی از موضوعات مهم و البته پررنگ در حوزه مباحث مهدوی بحث از کارکردها، ویژگی‌ها و حتی مشخصات اصحاب و یاران آن حضرت است. در این میان نحوه حضور و جمع شدن یاوران امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف هم ذیل همین مبحث تعریف شده و روایات متعددی را به خود اختصاص داده است. به عنوان نمونه در روایتی امام رضا علیه السلام در شرح و توضیح آیه 148 سوره مبارکه بقره این گونه می‌فرماید: این آیه در مورد مهدی است. به خدا سوگند زمانی که قائم ما قیام کند، خداوند شیعیان ما را از تمام سرزمین‌ها برای یاریش جمع می‌کند. و این یعنی خدایی که قادر از ذرات پراکنده جسم انسان‌ها را از نقاط مختلف دنیا به صحنه قیامت جمع‌آوری کند، به آسانی می‌تواند یاران امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف را به گرد آن حضرت جمع‌آوری نماید. حال اینکه این جمع شدن اصحاب از طریق اسباب عادی و ظاهری خواهد بود یا از طریق معجزه و اموری همانند تیل ارض، خود بحث دیگری است که در جای خود باید به دقت در آن به تحقیق پرداخت.
خیلی خوش برگشتیم به برنامه خودتون وحیانه، باعث افتخار هستین. با افتخار کماکان در خدمت جناب استاد دکتر حسینی نیشابوری هستم با مبحث قرآن و علوم طبیعتی. جناب استاد سلام مجدد دارم خدمت حضرت عالی. آثار ازدواج رو قول دادیم به بینندگان و عرض کردم خدمتتون انشاءالله آثار ازدواج رو از دید قرآن کریم و از دید غرب می‌خوام یه مقایسه داشته باشیم اگر امکانش باشه.
بله، در رابطه با اینکه متوجه شدیم دو تا دیدگاه وجود داره، یه دیدگاه در رابطه با ازدواج در غرب و یه دیدگاه هم در دیدگاه قرآن، من یه اشاره بکنم. آثار بسیار زیادی داره، من فقط در حدی که یه اشاره بکنم. ببینید، اگر ازدواج بر پایه غریزه جنسی صورت بگیره، دو نفر خواستن با هم دیگه همخانه بشن، پایه و اساسش چیه؟ غریزه جنسی. خب غریزه جنسی انسان همین طور که زمان میگذره اولا در خودش تغییر و تحول صورت میگیره. مرور زمان انسان باعث میشه که خب پا به سن بشه. از اون طرف غریزه جنسی هم افت میکنه، یعنی همیشه این نیست. برخی ها فکر میکنن بله همیشه این غریزه جنسی میمونه، نه این نیست. غریزه جنسی بعد از مدتی رو به کاهش.
بله.
خب وقتی غریزه بر اساس غریزه جنسی بود و این پیشرفت، چی اتفاق میفته؟ خب دوستیشون هم بر اساس غریزه جنسی بود، اون که کاهش پیدا کرد، اینم کاهش پیدا میکنه. وقتی غریزه جنسی کاهش پیدا کرد، دوستی هم کاهش پیدا میکنه. در نتیجه چه اتفاق میفته؟ هیچ. بنیان خانواده سست میشه و خانواده از هم میپاشه. اما از اون طرف ببینید آیه‌ای که خوندیم آیه اینه: و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه. در آخر آیه داره ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اما اگر بر پایه عقل این پایه‌گذاری بشه، که این دیدگاه دیدگاه اسلام، دیدگاه قرآن، اگر ازدواج بر پایه عقل پایه گذاری شد، این دوام پیدا میکنه. چرا؟ چون هرچی انسان جلوتر میره عقلش رشد پیدا میکنه. اینه که باعث میشه زندگیش از استحکام بیشتری برخوردار بشه. ما داریم برخی از افراد مدتی که زندگی کردن خودشون اذعان دارن، میگن اگر ما عقلی رو که امروز داشتیم، تجربه‌ای رو که امروز داشتیم در ابتدای ازدواج می‌داشتیم، زندگیمون این نبود، تغییر و تحولی در زندگیمون صورت می‌گرفت. این خودش داره این رو بیان می‌کنه که من مدتی که در زندگی پیش رفتم چون بر پایه عقل این ازدواج پایه‌گذاری شده بود، میبینم دارم لذت‌های زندگی رو احساس میکنم، میبینم روز به روز زندگی برام شیرین‌تر میشه، میبینم دوام این زندگی روز به روز بیشتر میشه، پایه‌های این زندگی روز به روز محکم‌تر میشه. این یکی از آثارش. اثر بعدی که داره، ببینید، کسی که بر اساس غریزه جنسی بیاد ازدواج بکنه، حالا ما میگیم ازدواج دو نفری که در کنار هم قرار میگیرن بر اساس غریزه جنسی، غریزه جنسی است دیگه، این مسئولیت نمیاره، این مهر و محبت نمیاره، میخواد این غریزه جنسی که خداوند در وجود این انسان قرار داده، این غریزه اشباع بشه، این غریزه ارضا بشه، فقط میخواد این اتفاق بیفته. این دیگه مسئولیت آور نیست.
بله.
این دیگه درش مهر و محبت نیست. اما از اون طرف ازدواجی که بر پای عقل صورت بگیره، که دید قرآن اینه، دید اسلام اینه، در این ازدواج مهر و محبت هست، در این ازدواج مسئولیت هست، این ازدواجی که دوام داره. یا یکی دیگه از آثاری که در رابطه با این دو نوع دیدگاه میشه بیان کرد، ببینید امروز اون چی که من و شما مشاهده میکنیم، میشنویم، خودشون یعنی غربی ها متوجه شدن، تمدن غرب رو به اضمحلاله، داره از بین میره.
بله.
دیگه چیزی به عنوان خانواده وجود نداره.
بله.
الان به جایی رسیدن که جایزه میدن هر کسی فرزند بیاره. همین آقایی که مدتی پیش آمده بود قم، از یکی از کشورهای اروپایی، من باهاش صحبت کردم، متوجه شدم شغل ایشون معلمی است. بعد گفتم برای کی تدریس میکنی؟ گفت برای بچه ها. من سوال کردم، گفتم ناراحتم میشی وقتی با اینا اذیت میکنن نمیکنن چطور؟ ایشون گفت که این بچه ها بچه هایی هستن که تو خوابگاه هست. گفتم یعنی چی؟ گفت یعنی اینا غالبا پدر و مادر ندارن، از نعمت پدر و مادر محرومن.
عجب.
گفت برخیشون مادر دارن، برخیشون پدر، غالبا. گفت باز منم وقتی ناراحت شدم بیام با اینا سر صدا بکنم، با اینا برخورد بکنم. گفت من برخورد نمی‌کنم. ببینید ایشون داره میگه بچه‌هایی که هستن از نعمت پدر و مادر محرومن، پدر و مادر ندارن. یکی از روانشناس ها اسمش توماس لیکونوس. توماس لیکونا، ایشون چی میگه؟ آقای لیکونا، ایشون نسبت به تمدنی که در غرب هست خیلی ناراحت، نوشته ای داره. من نوشته ایشون رو بردم یه قسمتیشو. ایشون میگه واقعا ما رو چی شده؟ چی اتفاق افتاده در بین ماها؟ یه نوزادان در آشغال دانی، تعبیر ایشونه. بعد ادامه میده، میگه در سال 1.5 میلیون سخت جنین.
عجب.
ادامه میده، میگه افزایش مداوم سوء استفاده های جنسی و بدنی از کودکان. بعد ایشون ادامه میده، میگه 1/4 کودکان فقیرن. میگه 50 سال دیگه بشه، 100 سال دیگه بشه، آیندگان ما در رابطه با ماها چی فکر میکنه؟ ببینید وقتی ازدواج پایه و اساسش چی بود؟ غریزه شهوت بود، دیگه نسلی برای انسان نمیمونه. میخواد طرف فقط این اشباع بشه، تمدنی که داره تمدنش رو به اضمحلال. اما شما از اون طرف ببینید دیدگاه قرآن چیه؟ دیدگاه قرآن در رابطه با این ازدواج دیدگاهش اینه، میگه زمانی که ازدواج صورت میگیره، حالا انشالله در جلسات بعد بیان خواهیم کرد در رابطه با این آیه، اصلا ببینید تعبیر آیه رو، و جعل بینکم مودت و رحمت، خداوند به اینها هدیه میده و اون مودت و رحمت، این باعث میشه این بنیان خانواده محکم بشه. یا در آیه دیگه شما ببینید در رابطه با فرزندان چی میگن؟ عباد الرحمن، یکی از اوصافشون اینه، ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرت اعین. یعنی نور فرزندان در بین در فرهنگ قرآنی نور چشم پدر و مادرشون هست.
بله.
خب این باعث میشه که تمدن اسلامی شکل بگیره که الحمدلله شکل گرفته و روز به روز داره این تمدن اسلامی تقویت میشه. بله. این سه تا اثر بود که خدمتتون عرض کردم.
چون اصلا مهمترین هدف ازدواج چیه به طور کلی؟
در رابطه با ازدواج اون چی که ما از آیات قرآن استفاده می کنیم، مهمترین هدف ازدواج که از خود همین آیه هم قابل استفاده است، و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. مهمترین هدفش اینه که انسان به آرامش دست پیدا بکنه. انسان به سنینی که میرسه یه سری ناآرامی ها داره. برخی از خانواده ها نگرانن جوان ما یه سری رفتاری داره، رفتارش ناخوشاینده. تعبیری که به کار میبرن جوانمون ناآرامه، چی شده، چرا این اتفاق افتاده؟ یه چیز طبیعیه، خداوند در وجود این انسان غریزه شهوت رو قرار داده، تشنگی و گرسنگی رو قرار داده که به این سمت بره. حتی من دیدم برخی از متخصصان در مباحث تربیتی کتاب نوشتن، عنوان کتابشون طوفان قبل از ازدواج، عنوان کتابه، یا طوفان جوانی. این اسمی که برای کتاب انتخاب کردن خیلی اسم حکیمانه بود. حالا برخی ها میگن خب الان زمانش نیست، الان نمیشه، باید جوانمون این شرایط رو داشته باشه. یعنی یه سری میان خودشون موانع برای ازدواج فرزندشون درست میکنه.
بله.
مواردی رو داشتیم، طرف مراجعه کرده، حاج آقا من جوانم یه سری مشکلات درست کرده، ناآرامه، پرخاش میکنه. و سوال کردم چند سالشه؟ گفته ایشون 22 سالشه. گفتم خب چرا تشکیل خانواده نمیده؟ مدت پیش مراجعه کرده، گفته من میخوام تشکیل خانواده. خب چون خودش اذعان داره که من احتیاج به همسر دارم، میخوام ازدواج بکنم. شما چیکار کردین؟ شما بهش گفتیم الان شرایطش نیست، نمیشه. یعنی چی؟ مثل اینه که یک کسی که تشنه است میگه آب میخوام، شما بهش بگو خب برو نمیدونم دانشگاه مدرکتو بگیر، نمیدونم برو ارشدتو بگیر، نمیدونم شغل پیدا کن، بعد ماشین پیدا کن، بعد خونه بخر. یعنی هم شغل داشته باشه، هم ماشین داشته باشه، هم خونه داشته. خب بعد بنده خدا دیگه انا لله باید بره. خب این الان داره خودش با زبان خودش داره بیان میکنه، میگه من احتیاج به همسر دارم و این رو با وعده و وعید نمیشه کارش کرد.
احسن.
باید شرایط رو فراهم بکنیم. من از برخی از این پدر مادر رو سوال میکنم، میگم ببخشید شما وقتی که تشکیل خانواده دادید، و پدر این آقا میگم ببخشید شما خودتون تشکیل خانواده دادید، ماشین داشتید، خونه داشتید، شغل داشتید، چی داشتید که میگید حتما فرزندمون باید اینا رو داشته باشه؟ یا از مادر این جوان سوال میکنم، میگم ببخشید همین آقا که خواستگاری شما اومد چی داشت که شما امروزه میگید باید اینو داشته باشه، اینو داشته باشه، اینو داشته باشه، اینو داشته باشه؟ تعبیر قرآن اینه لتسکنوا الیها. ما یه آیه دیگه هم داریم، در اون آیه میفرماید هو الذی. ببینید اونجا هم تعبیر داره، داره خداوند رو معرفی میکنه. خداوند کیه؟ هو الذی خلقکم من نفس واحد. اون کسیه که شما رو از یه جنس خلق کرد.
احسن.
و جعل منها زوجها. برای شما چی قرار داده؟ از همین جنس برای شما همسر قرار داده که چی اتفاق بیفته؟ لیسکن الیها، به خاطر که شما به آرامش دست پیدا بکنید. من میخوام این نکته رو اینجا بگم، و اون این که ببینید مسکن چرا میگن محل زندگی انسان رو بهش میگن مسکن. مسکن یعنی محل آرامش، جایی که انسان آرامش پیدا میکنه.
جایی که دیگه در قلب او هست.
احسن. این که اون این خانم در اون خونه است باعث میشه که انسان در اونجا آرامش پیدا کنه، به قول شما سکینه پیدا بکنه. خب حالا این انسان با ازدواجش میخواد به این قضیه دست پیدا بکنه. این در صورتی که خب ازدواج یه سری شرایط داره که اون جای خودش باید بحث بشه. میخوام اینو بگم، این همسره که باعث میشه مردش آرامش پیدا کنه. برخی ها فکر میکنن خانه محل استراحت، خانه محل استراحته، محل استراحت یه چیزه، محل آرامش یافتن یه چیزی دیگه است. ما تو مشاوره ها افرادی رو داشتیم، من چند تا مثال بزنم واقعیت هایی از جامعه رو بیان کنم که مقدار بحثمون کاربردی بشه. جوانی رو داشتیم، ایشون منزلش میرفت فقط برای استراحت، فقط برای استراحت. خانواده ایشون به من مراجعه کردن، بعد دو نفری مراجعه کردن. خانواده ایشون میگفت من ایشون رو نمیبینم، ایشون صبح ساعت 6 از منزل بیرون میشد، شب ساعت 2 شب میومد. ما از یه طرف میگیم خب خانم یکی از مسئولیت هاش اینه که آرامش رو در خانه حاکم بکنه. خب این خانمی که میخواد این مسئولیت رو داره، آرامش رو در خانواده حاکم بکنه، مردم یه سری مسئولیت ها داره. این آیه اشاره به این قضیه داره. اما از اون طرف ما از معارف قرآن این استفاده می‌کنیم، مرد هم یه سری مسئولیت ها داره، مردم باید کاری بکنه که این آرامش حاکم بشه. اما برخی فقط برای استراحت میره. آقا سر کارش میرفت، وقتی کارش تمام میشد میرفت رفیق بازی. بعد از مدت این خانواده دچار مشکلات اخلاقی شد.
عجب.
مورد دیگه داشتیم، آقا از این لوازم یک بار مصرف میفروخت، صبح میرفت ساعت 10 ایشون میرفت سر کارش، تا ظهر منزل نمیومد، تا این که کارش به اتمام میرسید. بعد از این که کارش به اتمام میرسید باز دوباره ماشینشو برمیداشت میرفت استان. خود ایشون اذعان داره، میگه یه روزی که من دیدم برای زندگیم مشکلاتی به وجود میگه، من سعی تلاش میکردم که زندگیم روز به روز بهتر بشه، یعنی پول به دست بیارم رفاه زندگیمو یه مقدار بیشتر بکنم. یه روزی که از همسایه ها منو کنار کشید، گفت آقا من نمیدونم شما کجایید. یه بهش گفتم من میرم سر کار ساعت فلان تا ساعت فلان، فلان وقتم باز دوباره میرم تا ساعت 2 نصف شب میرم برای خانوادم زحمت میکشم، مسافر کشی میکنم. میگه به من گفت آقا شما که میری بیرون، یه ساعت بعدش خانومت میره بیرون، نیست تا قبل از این که شما میخوایی بیای یه ساعت قبل از شما پیداش میشه. گفتم یعنی که من دو تا فرزند دارم اون در رو اینا قفل میکنم. میگه من هرچی با خودم کلنجار رفتم، هرچی با خودم بر رفتم که بابا این قضیه صحت نداره. گفتم بیام دنبال قضیه باشم بیام صحت داره یا نه. دیدم بله صحت داره. خانوادم گرفتار مسائل اخلاقی شده و حتی اعتیاد پیدا کرد، من متوجه نبودم. ایشون خانه رو فقط برای استراحت می‌خواست، در صورتی که خانه رو وقتی ما میگیم مسکن یعنی محل آرامش. یا یکی از دانشجوهای ما میگفت من فقط درس شما میام. گفتم درس دیگر چیکار می‌کنم؟ نمیرم. ایشون صبح یه جا کار میکرد، بعد از ظهر یه جا کار میشه، هم یه جا میرفت نگهبانی. من خندیدم گفتم شما شب که اونجا میری نگهبانی حقیقت نمیری نگهبانی، میری اونجا استراحت. بعد از مدتی متوجه شدم ایشون هم خانوادهش گفته من و شما به در زندگی نمیخوریم. گفته من برای شما زحمت میکشم. گفتم نه من و شما به در زندگی نمیخوریم، برای کی زحمت میکشی؟ شما که صبح یه جا سر کار میری، بعد از ظهر یه جا، شبم یه جای دیگه، پس خانواده میخوای چیکار بکنی؟ میخوام این رو خدمتتون عرض بکنم، آیه تعبیرش اینه لتسکنوا الیها. ماده سکن هر وقتی با الا میاد، این به معنای آرامش معنوی است، نه آرامش بدنی. هر وقتی با فی میاد این نکته ادبیشه، هر وقت با این ماده سکن با فی میاد به معنای اینه که انسان میخواد استراحت بکنه، اونم استراحت بدنی. اما این آیاتی که خونده شد فهمت لتسکنوا الیها، لیس کنه الیها. انسان که تشکیل خانواده میده هدف مهمش اینه که به آرامش دست پیدا کنه و این مسئولیت رو خانم خانه بر عهده داره، اون چی که از این آیه استفاده میشه.
خیلی ممنونم جناب استاد. حالا با توجه به اینکه کمی از لحاظ وقت هم محدودیت داریم، من یه سوال اینجا آماده دارم که این رو خیلی کوتاه عرض میکنم و اگر امکانش هست خیلی خلاصه بهش بپردازیم. در این جامع بودن، خب در فلسفه تربیت نظامی مطرحه، ما اینو میخوایم از لحاظ قرآنی اگه امکانش هست یه بررسی اجمالی داشته باشیم.
در فلسفه تربیت یه نظام مطرحه، مبانی داره، اهداف داره، اصول داره، مراحل داره، ساحت‌ها داره، عوامل و موانع داره و روش‌ها، هفت تا مؤلفه مطرحه. ما اگر خواسته باشیم اینی که عرض کردم یه جاهایی از علوم تربیتی ای که حالا ما تعامل قرآن چطوره، قرآن یه جایی رو تایید میکنه یه جایی رو اضافه میکنه، اینجا کمک میگیره که این رو ما اشاره نکرد. این رو یعنی اگر یک کسی خواسته باشه معارف قرآن رو متوجه بشه، لازمه این مباحث تخصصی که در علوم تربیتی مطرحه اینا رو به صورت تخصصی فرا بگیره. من یه اشاره بکنم در حد اشاره که کسانی که متخصص در مباحث تربیتی هستن ممکنه اونها هم بیننده این برنامه باشن و بله. از این مطالب استفاده بکنن. در رابطه با این آیه یکی از مبانی که تو مبانی انسان شناختی مطرحه تأثیرپذیری و تأثیرگذاری است. هدف ازدواج، مهمترین هدف ازدواج چیه؟ میفهمه لتس کنه، آرامش یافتن. سوال اینه چی آرامش میده؟ خانم خانه. کی این رو دریافت میکنه؟ مرد خانه. یعنی مرد خانه تأثیر پذیره،
خانم تأثیر گذار.
تأثیر گذار. حالا سوال اینه ما از این مبنای تربیتی، تأثیر گذاری انسان و تأثیر پذیری انسان، از این چی رو استفاده میکنیم در این آیه؟ یه اصل تربیتی استفاده میکنیم و اون مسئولیت پذیری است. یعنی خانم مسئولیت داره، وقتی ازدواج صورت گرفت مسئولیت داره که چه کار بکنه در قبال همسرش، به او آرامش بده. یه اصل تربیتی دیگه باز از این دوتا مبنا استفاده میشه و اون اصل تربیتی ایجاد شرایط. یه وقتی ممکنه شرایطش نیست، خب لازمه خانم این شرایط رو فراهم بکنه. برخی وقتا ما میبینیم تو خانواده ها مشکلاتی به وجود میاد تا آقا حضور پیدا میکنه، چون خانم نسبت به همسرش مهارت‌های همسرداری رو فرا نگرفته، یه چیزی رو میخواد همسرش براش تهیه بکنه، آقا خسته است، بلافاصله مطرح میکنه، این باعث میشه مشکلاتی به وجود بیاد. اما اگر خانم شرایطش رو فراهم بکنه، آقا از بیرون اومد، بالاخره تحویلش بگیره، چایی براش فراهم بکنه، آقا استراحت بکنه، بعد اون چیزی که مطلوبشه مطرح بکنه، یعنی شرایطی که باعث میشه آقا آرامش پیدا کنه، این شرایط رو ایجاد بکنه. بچه ها سر صدا میکنن، موقعیت
شناس باشه.
احسن. بچه ها سر صدا میکنن، یعنی یه طوری زمینه رو فراهم بکنه بچه ها یه ساعت خاصی بخوابن یا یه ساعت خاصی که آقا میاد بتونه استراحت بکنه. یکی از اصول تربیتی که باز از این دوتا مبنا استفاده میشه اصلاح شرایط. ما یه وقت شرایط نداریم باید ایجاد بشه، یه وقت نه شرایط هست ولی این شرایط باید اصلاح بشه. خب این وظیفه کیه؟ وظیفه خانومه که این شرایطی که به وجود آمده شرایط رو اصلاح بکنه که آقا بتونه به آرامش دست پیدا کنه که مهمترین هدف ازدواج
هستش. خیلی ممنونم جناب استاد. الحق و الانصاف مثل همیشه استفاده کردیم از منظرتون. خدا خیرتون بده، ان شاء الله خداوند به علم و نفس و کلامتون بیش از پیش برکت عنایت کنه. ممنون متشکرم از لطفتون. ان شاء الله ادامه مباحث باشد برای قسمت‌های آینده. بنده از محضر حضرت عالی خداحافظی می‌کنم و تشکر می‌کنم از اینکه وقتتون رو به ما اختصاص دادید. من ممنون متشکرم از شما عزیزان که کماکان همراه برنامه خودتون وحیانه هستید. بخش رو به اتفاق هم می‌بینیم، برمیگردیم با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید. ان شاء الله برنامه رو خاتمه میدیم با امید خدا. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء.
خیلی ممنون و متشکرم از این که کماکان چشم دوختید به این قاب جهانی و برنامه خودتون رو تماشا و مشاهده میکنید. باعث افتخار، قوت قلب و دلگرمی بنده با همکارانم هستید. آیات قرآنی رو تلاوت خواهیم کرد و ثواب این آیات رو تقدیم میکنیم به روح حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها که از جوار بارگاه ملکوتیه ایشون دعاگوی شما مؤمنین و مؤمنات هستیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و ذنون اذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخير
وكانوا لنا خاشعين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم.
صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد.